از کدام تاریخ سخن خواهیم گفت؟ چه کسانی تصمیم گرفتن این وقایع تاریخی ماندگار بشه؟ چون این وقایع تاریخی از کجا به حافظه جمعی ما وارد شده؟ کدام روایت ها حقیقت دارند؟ مردمی که تاریخ رو نمیدونن محکوم به تکرار دوباره اون هستن. با ما همراه باشید در این سفر تاریخی.
خب شب شما بخیر باشه. 23:01 دقیقه است و رادیو گفتگو رو شنونده هستید و برنامه خدمت شما عرض بکنم که روایت تاریخ تقدیمتون میشه. آقای دکتر کوروش سالاری هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. سلام به شما آقای سالاری، شب عالی بخیر باشه. قربان.
درود قربان و درود بیکران بر شنوندگان عزیز. با اینکه حالا مطالب دوستان رو نشنیدم، امیدوارم که امشب بتونم تکراری نباشه و کمک کنم به بحث امشب.
متشکرم و ممنونم. به شما برمیگردیم. خانم میرا خورلو خدمت شما.
من در رابطه با تکش فقط یا تکش، حالا بعضی ها تلفظ میکنن
تکش، امروز مصطلح تر
تکش. بله. و اینکه در فکر این بود که توازن قدرت ایجاد بکنه، به خصوص در نواحی مرکزی ایران. یعنی این فرمان خلیفه رو هم گرفته بود که بر نواحی مرکزی ایران خلافت رو داشته باشه و همچنین خب در شرق ایران هم که سعی میکرد درگیری هایی که با معیدین آیبه که آقای دکتر هم اشاره کردن یکی از سرداران سلجوقی بود، اونجا هم خب درگیری های داشت که بتونه بر نیشابور غلبه بکنه و یه مقداری اون اختشاشات یا بی نظمی های خراسان رو هم از بین ببره. وقتی که دید اونجا یه سری اختشاش هایی هست و از اون ورم که سلطان شاه که همون فرزند ترکان خاتون بود میخواست که قدرت رو به دست بگیری. یعنی بین سلطان شاه
توی اون دوره موثره.
بله، دوره قبلم که توضیح دادیم باز اونجا هم این ملکه به نام اون ترکان خاتون رو داشتیم، اینجا هم ترکان خاتون. حالا بعضی هم میگن ترکان خاتون که اینا میخوان
هر دو تلفظ رو میگن، از اون بابت گفتمش.
بله،
که توی دوره سلجوقی هم به هر حال
داشتیم. بله،
چنین در واقع زنی در تاریخ هست و به شدت هم موثره.
به شدت موثره. بعد از ترکان قبچاقی هم هست. وقتی که با تکش ازدواج میکنه تو تاریخ نوشتن که تا یه حدودی نفوذ قبچاق‌ها تو منطقه همین خراسان ماورانه که زیاد میشه، تا حدی خب در نفوذ همین ترکان که هستش مثلا توی این منطقه، توی مثلا بعدها دوره سلطان محمد خوارزمشاه موثره و حملاتی خب داریم. بعد که مغولان به ایران حمله میکنن، حتی میگن از همینجا شروع میشه، یعنی نفوذ اون ترکان قبچاق هم تا حدی علاوه بر خلیفه عباسی که استاد اشاره کردن نامه هایی که میدن و میخوان به ایران حمله کنن، نفوذ اونا هم هست، نفوذ ترکان قبچاق. یعنی بعد از اینکه این تکش و ترکان خاتون با هم ازدواج میکنن، در رابطه با این درگیری ها که در نیشابور بوده، نیشابور هم که کلن خیلی مهم بوده در زمان قبل از اون، مثلا قبل از تکش در زمان ملکشاه، و یه منطقه هم که خیلی بهش توجه میکنه تکش همون منطقه جند هست و گرگانش. حالا جند رو بیشتر گفتن خاستگاه اقتصادی داشته، خاستگاه نظامی خوبی داشته و و خیلی براش مهم بوده که این منطقه ها رو تصرف کنه، این مناطق رو، و دنبال سری فرصت هایی بوده. و اینکه یه مدتی به قراختایان مالیات میداده ولی بعد دیگه خراجگذارشون نیست، در برابر قراختایان وای میسته، این هم در اینکه دشمنی ایجاد بشه بعدها در دوره خوارزمشاهیان تأثیر داشته. و مسئله غوریان هست که آقای دکتر هم اشاره کردن، و وقتی غوریان رو شکست میدن، سلطان محمد خوارزم رو خیلی از این مسئله خوشحال بود، ولی بعد این مانع برداشت میشه، یعنی مرز بین ایران و مغولان، چنگیز خان مغول و سرزمین مغولان برداشته میشه و مغولان خب راحت تر میتونن به ایران حمله کنن. البته در اون حمله مغولان و جریان‌هایی که ماجراهایی که اتفاق میفته، من فکر کنم جلسات بعد بهش بپردازیم،
مفصل‌تر بهش خواهیم پرداخت،
چون خیلی اقدامات و جریان‌ها، زمینه سازی‌ها داشته که خیلی اهمیت هم دارن.
خب الان من واقعا متوجه نشدم چون چی می‌فرمایید. من میخواد یک سری از مناسبات ببخشید خوارزمشاهیان با سلاجقه رو براتون بیان کنم.
ما هنوز خدمت شما نیومدیم آقای سالاری. صحبت خانم میراخلو تمام بشه میام خدمت شما.
من استاد، من دیدم که ایشون داره صحبت میکنه، گفتم این رو چه خطی هست شیریه
که نه. الان سرکار خانم میراخلو در استودیومون هستند.
دارم صحبت.
بله. صحبت ایشون تموم بشه، چون شما از ابتدای بحث هم با ما نبودید، خب آقای دکتر امیری آمدند و رفتند و خدمت شما عرض بکنم بحث رو هم با خانم میراخورلو آغاز کرده بودیم. صحبت ایشون تموم بشه من میرسم خدمت شما.
خواهش میکنم.
بفرمایید خانم.
بله، در رابطه با همین قیچاق ها داشتم میگفتم که مردم ایران در مثلا مناطق شرق خیلی نارضایتی داشتن و از اون ورم خب روابط غوریان رو تا حدی اشاره کردیم که توانایی نظامی خیلی بالایی داشتن و همچنین توی جانشینی خوارزمشاهیان هم دخالت داشتن، یعنی یه جور درگیری ها رو بیشتر میکردن، یعنی شاهزادگان خوارزمشاهی یه سریشون که فرار میکردن سرزمین اینا، این شاهزادگان فراری رو حمایت میکردن و یه سری چالش هایی ایجاد شد در زمان سلطان محمد خوارزمشاه که در تضعیف این حکومت خیلی تأثیر داشته. من در رابطه با اقدامات تکش و همچنین رویاروی ایشون که یه مدتی که گذشت و روی کار اومد، دیگه با قراختایان رو در روی های نظامی داشته و پیروزی بزرگ ایشون و سلطان محمد خوارزمشاه بر غوریان رو اشاره کردم که در این زمان انگیزه لازم رو ایجاد میکنه که قراختایان وقتی شکست خوردن، انگیزه لازم ایجاد میشه برای حمله مغولان و یه سری، خب ما میتونیم در تاریخ اینا رو به عنوان تجربه حساب کنیم که تجربیات نظامی و جنگ یا کلن توامندی های نظامی، تجدید و قوا و نامسامانی هایی که به وجود میاد بالاخره تأثیرگذار هست و میتونه زمینه یک حمله رو فراهم بکنه.
بسیار خیلی متشکرم، برمیگردیم و خدمت شما خواهیم بود. آقای سالاری خدمت شما هستیم و بگذارید که من بحث رو خدمت شما عرض بکنم که از این نقطه آغاز بکنم که خوارزمشاهیان میراثدار یک فرهنگ ترکی ایرانی بودند و پیش از اونها در واقع حالا هم به شکل خیلی گسترده هم به شکل حکومت‌های منطقه‌ای شیعیان به قدرت رسیده بودند، اونها با مذهب اهل سنت در واقع قدرت رو در اختیار گرفتند و نوع روابطشون به گونه‌ای بود که قابل توجه بود و در واقع در دوره اونها هم ما شاهد ظهور چهره‌های بزرگی هستیم که پیشتر اشاره کردم، شاید ابوریحان بیرونی یکی از اون چهره‌های خیلی خیلی تابناک باشه و دیگرانی هم بودند که آمدند و در واقع در این دوره ظهور کردند و بر تاریخ ما اثر گذار بودند. ارتباط و رابطه خوارزمشاهیان با توجه به اینکه حالا اونها در واقع میراثدار، خدمت شما عرض بکنم که سلجوقیان هستند که در دوره سلجوقیان توجه به ادبیات، توجه به فرهنگ، توجه به هنر خیلی قابل توجه هست و مهم هست. در دوره خوارزمشاهیان نوع نگاه به این مقوله ها چگونه است؟ آقای سالاری؟ ارتباطشون با ما قطع شده؟ بچه ها بررسی میکنن که اگر ارتباطشون با ما برقرار هست خدمتشون باشیم و بتونیم بحث رو ادامه بدیم و در واقع صحبت های ایشون رو هم بشنویم در این خصوص. و خدمت شما عرض بکنم که به محض اینکه این ارتباط برقرار بشه بچه ها میگن انگار خب ارتباطتون قرار نیست که در واقع برقرار باشه با ایشون، چون تلفنشون گویا از دسترس خارج شده. اگر آقای سالاری برگشتن به ما حتما در مورد این مقوله صحبت خواهیم کرد، وگرنه خب در واقع میسپاریم به برنامه دیگر و نوبتی تازه که بعدتر بتونیم خدمتشون باشیم. برمیگردم به موضوعمون و بحثمون که خدمت شما عرض بکنم که با خانم میراخورلو ادامه پیدا خواهد کرد و در واقع نکته ها رو باز هم پی میگیریم. آقای دکتر علی بصیری پور به ما ملحق شدند روی خط تلفن. آقای دکتر سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه و سپاسگزارم که دعوت ما رو امشب هم پذیرفتید. آقای بصیری پور؟
بله.
سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر باشه. عرض احترام دارم منظر مهمانان برنامه خوبتون و همینطور شنوندگان گرامی برنامه رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر و عرض ادب تون.
خانم میراخورلو هم در استودیو با ما هستند و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. بریم سراغ ادبیات در دوره خوارزمشاهیان.
بله،
خدمت شمایی.
آرزم به خدمت شما.
من قبلش یه چیزی بگم.
بفرمایید.
وقتی با بچهای ادبیات صحبت بکنیم و از خوارزمشاهیان بگیم، بی تردید چیزی که از ادبیات توی ذهن دوستان ادبیاتی ما میاد شعریه که متعلق به دوره خوارزمشاهیان نیست، اما مربوط به سلطان جلال الدین هست و در واقع اون مثنوی پرشکوه زنده یاد دکتر حمیدی شیرازی.
بله.
که
به شدت مالان قرص خورشید.
بله، به مغرب سینه مالان قرص خورشید که به شدت دلنشینه، به شدت زیباست. ان شاءالله سعی میکنم من حالا توی هفته های بعد یا آخر این برنامه اگر فرصتی شد، چون خیلی بلنده، از آقای بنی سفاری 10 دقیقه وقت بگیریم و این شعر رو روایت بکنیم. خدمت شماییم، از ادبیات در این دوران بشنویم.
بله، بسیار عالی. من تشکر میکنم از شما که انصافا من خودم قبل از برنامه میخواستم که از آقای دکتر حمیدی شیرازی خدا رحمت کنهشون رو یاد کنم و اون چهارپاره بسیار بسیار ارزشمند ایشون که در افول جلال الدین نوشته شده و شکست خوارزمشاه از مغول ها. اما مقدمتا عرض کنم خدمت شما که طایفه خوارزمشاهی ها اینها یه مردم ذاتن دلیری بودن و عارضم به خدمت شما بسیار بسیار شعر دوست بودن شاهان خوارزم و علما و دانشمندان رو به دیده احترام می دیدن، چون که در حقیقت مقر اینها در گرگانج علمای بزرگی، پزشکان بزرگی و دانشمندان بزرگی تربیت پیدا کردن، رشد کردن در حوزه علوم عقلی و در حقیقت علوم و علوم نقلی. ما شخصیت بزرگی به اسم امام فخر رازی که به امام المشککین معروف است و به ابن خطیب معروف است و صاحب تفسیر بزرگ مفاتیح الغیب به زبان فارسی عارضم به خدمت شما. همینطور زین الدین سید اسماعیل جرجانی رو داریم که در دربار اینها زندگی میکردن و در حقیقت شغل دیوانی هم اتفاقا داشتند و صوفیان بزرگ حتی به دربار خوارزمشاه رفت آمد داشته و من حیث مجموع اگه بخوایم این یک قرن و نیم دوره خوارزمشاهی رو به لحاظ ادبی ملاحظه کلی بکنیم، یک دوره بسیار بسیار موفقی بوده و در این دوره 150 ساله هست که سبک عراقی در حقیقت پایه‌گذاری میشه و در حوزه نثر زبان فارسی به اوج اعتلا میرسه. یعنی ما کتاب بسیار بسیار ارزشمند که نمیشه این کتاب رو یک نثر ساده به حساب آورد، بلکه میتونیم بگیم که حقیقتا بندبند این کتاب که میخوام عرض بکنم شعر هست و یک آمیختگی عجیبی از شعر و نثر در کتاب نفست المسطور که یک کتاب تاریخی هست که شهاب الدین خورندزی نسوی نوشته در اواخر عصر خوارزمشاه. یعنی ما هم شعرمون رو که در حوزه برحال حکومت خوارزمشاهیان هست آماده می کنیم و اونقدر پخته می کنیم که به ظهور بزرگانمون در 30-40 سال بعد، یعنی مولانا و عارضم به خدمت شما و سعدی در دربار اتابکان و بعدها هم حافظ رو ما در قله شعر فارسی می بینیم. یک نکته را من عرض کنم در حوزه فکری و حوزه نقد ادبی حائز اهمیته که اینها رو یادآوری بکنیم. وضعیت ادبی این دوره به لحاظ محتوا و به لحاظ نگرش در دیوانهای از خوارزمشاهی که تبرک میکنیم چند تا گزینه را میبینیم که اینها کلیدی هستن. یک ناپایداری احوال هست، یعنی بحث ناپایداری احوال هم در حوزه شعر ما و هم در حوزه نثر ما اصلا نمود داره و بلکه مثالهای بسیار زیادی داره و شاید ما بتونیم که بیش از 100 مورد مصداق در ناپایداری احوال. و همینطور نکته بعدی از بین رفتن رسوم اجتماعی، نظام‌های اجتماعی که این از بین رفتن رسوم و نظام‌های اجتماعی در حقیقت تالی وضعیت و برخورد به شخصیت شاهان خوارزمشاهی. اینها همونطوری که شاید به لحاظ قدرت سیاسی پادشاهان خوبی بودن، همون مقدار به همون مقدار اینها حقیقتا انسانهایی بودند که بسیار ظالم بودند، ظلمهایی به شدت خشن از اینها سر زده در تاریخ نوشته شده، در واقع عصر کله منارت ساختن ها و عصر خشونت ها و عصر تبهش ها و عصر در حقیقت در واقع عصریه که کلمات لباس جدید از تاب خودشون میگیرن. مثلا عرض میکنم شاید قریب 10 مورد ما کلمه داریم که با نام ترک ساخته شده و اینها به خاطر عملکرد بسیار شنیعی که داشتن شاهان این دوره کلمه ترک را با معانی بسیار بسیار بدی آمیخته کردن. مثلا کلماتی مثل ترک سازی، ترک فعلی. حالا ترک فعل یعنی کسی که دیگه همه تبهش ها و همه در واقع مسائل اخلاقیش در حد اعلا تنزل کرده، یا مثلا ترکانه به معنای بسیار بسیار خشن و بسیار کمفهم و مسائل این در واقع اینچنینی در شعر نمود دارن. در شعر این دوره پریشانی اوضاع به شدت در دیوانهای این دوره نمود داره، تبدیل و تغییر آداب اجتماعی به شدت نمود داره، افول اخلاق به شدت پیدا شده، یعنی ظهور پیدا کرد. شما اگر که این مسائلی که عرض میکنم رو با سبک خراسانی مقایسه کنید، میبینید که عکس همه اینها در حوزه شعر سبک خراسانی هست. یعنی در تقریبا 300 سال یا 250 سال که از خراسانی فاصله بگیریم، تمامی محتویات و مفاهیم دیوانهای شعر ما در حقیقت به لحاظ ارزشی و به لحاظ مسائل اخلاقی و اجتماعی دگرگون شدنه و در حقیقت یکی از این دوره، دوره فارسی‌شاهی، به لحاظ ادبی یکی از اقسام و انواع ادبی که شعر نقد اجتماعی هست ظهور پیدا میکنه. ما نقد اجتماعی رو ابتدا شاید به اواخر عصر غزنوی ما داشتیم که در شعر سنایی نمود پیدا کرده بود، اما در این دوره به اوج میرسه. یعنی انتقادهای اجتماعی در شعر ما تو این دوره به اوج میرسه. اگر بخوام که حوزه ادبیات رو و کتابایی که در نظم و نثر ایجاد شدن رو در این دوره حساب بکنیم، میتونیم که بگیم که ابتدا یک سری کتاب‌ها که پیش از این هم کمتر تألیف شده بودن در حوزه نقد ادبی به وجود آمدن، نظیر حدایق الشعر، در واقع حدایق الشعر فی دقایق الشعر که رشیدالدین وطواز نوشته در علوم ادبی، در بددانش بدی و در نقد ادبی.
آقای دکتر من میخوام خواهش بکنم ما همینجا نگه داریم گفتگومون رو و چون در واقع فرصتمون محدود هست، هفته آینده خیلی مفصل‌تر خدمت شما باشیم و مرور بکنیم تاریخ ادبیات دوره خوارزمشاهی رو.
یعنی وقت بنده تموم شده.
بله قربان جسارت.
سالم باشید.
خیلی متشکرم.
کتابای قشنگی تو این دوره معرفی کنم که انشالله در فاز بعد خدمتتون خواهیم.
خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم از شما. شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون. خب گفتگوی ما بود با آقای دکتر بصیری پور راجع به ادبیات. خیلی حرف میشه زد درباره ادبیات در این دوره، درباره فرهنگ، درباره دانش و پژوهش در دوره خوارزمشاهی. یه اعتبار و یک جلایی میگیره خانم میراخلو، درست میگم؟
بله، من شعرهای رشیدالدین وطواد رو که ربط با مناسباتش با سلطان سنجر هست دوست داشتم بشنوم آقای دکتر وسیع پور. حالا انشالله جلسه بعد،
حالا انشالله حتما توی در واقع برنامه‌های بعد خدمت آقای دکتر خواهیم بود. و خب رشیدالدین وطواد از چهره‌های خدمت شما عرض بکنم که ارجمند ادبیات ماست، به راحتی نمیشه از کنار نامش گذشت. و
جالبش اینه که خب همراه این سفرهای جنگی حضور داشته و اونجا شعراشو میگفته. خب یه هیجان بیشتری داره دوست دارم حالا بعدا بشنوم از آقای دکتر.
من یه رباییشو بخونم در متن حادثه کفایت میکنه برای امشب. گفته ای همت تو تاخته بر گردون اسب، ای همت تو تاخته بر گردون اسب، هر مت که گویند تو را باشد حسب، تو شاه جهانی و جهان جمله تو راست، یک نیمه به میراث و دیگر نیمه به کسب.
قشنگ. یعنی زمانی بود که با هم خیلی ارتباط خوبی داشتن، اتحاد داشتن، روابط دوستانه داشتن.
دقیقاً. خب خدمت شما عرض بکنم که ما باز هم مهمان دیگری داریم روی خط تلفن. خانم ترنم عالی سلام بر شما، شبتون بخیر باشه. بی هیچ مقدمه ای میریم سراغ معرفی کتاب امشب از زبان شما.
سلام و شب بخیر خدمت مجری گرامی و شنوندگان عزیز برنامه دبات تاریخ. نقد و بررسی کتاب های تاریخی المنتظم نوشته ی ابن جوزی که در اواخر قرن ششم هجری تألیف یافته است، برای سالهای آغازین تلاش های خوارزمشاهیان برای گسترش قدرت در ایران میتواند در بردارنده پاره ای از گزارش های کوتاه باشد. همچنین تاریخ های عمومی عصر مغول هر یک به فراخور حال گزارش هایی در این باره دارند که معمولا چیزی فراتر از نوشته های مورخان پیشین نیست. از این دست تاریخ های عمومی میتوان از جامع التواریخ اثر رشیدالدین فضل‌الله همدانی، تاریخ برناکتی، مجمع الانساب شبانکاره‌ای و تاریخ گزیده حمدالله مصطفی یاد کرد. تاریخ‌های محلی همچون دیگر دوره‌های تاریخی ایران برای دوران خوارزمشاهی نیز از ارزش و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. این آثار از نظر پرداختن به جزئیاتی که در دیگر منابع نمی‌توان یافت، منابع ارزشمندی به شمار می‌روند. نخستین تاریخ محلی که گزارش‌های سودمندی درباره نخستین کشورگشایی‌های خوارزمشاهیان پس از مرگ سلطان سنجر سلجوقی به دست می‌دهد، تاریخ بیهق ابوالحسن علی بن زید بیهقی است. نویسنده که در اثر گمشده خود مشارب و تجارب گزارش‌های مفصلی درباره خوارزمشاهیان به دست داده بود، در تاریخ بیهق به مناسبت رویدادهای ناحیه بیهق به طور اختصاصی و خراسان به طور عمومی گزارش‌های مفید درباره کشمکش‌های خوارزمشاهیان و دیگر امرای سلجوقی در این ناحیه به ویژه پس از درگذشت سلطان سنجر سلجوقی به دست می‌دهد. در بخش الحاقات تاریخ بخارای نرشخی که به وسیله مترجم آن محمد ابن ظفر در حدود 574 هجری بدان افسوده شده، نیز پاره گزارش‌ها درباره همین دوره، یعنی دوران تلاش خوارزمشاهیان برای استقلال از سلطه سلجوقیان به چشم می‌خورد. به ویژه گزارش کتاب اخیر از درگیری های خوارزمشاهیان با امرای محلی ماوراءالنهر در این زمینه میتوان سودمند باشد. به همین گونه در الحاقات تاریخ سیستان که تا اوایل دوره مغول در این کتاب صورت گرفته است، میتوان آگاهی هایی درباره اوضاع خراسان و سیستان در روزگار خوارزمشاهی به دست آورد. تاریخ طبرستان ابن اسفندیار نیز از آنجا که در حدود سال 612 هجری، یعنی تنها 4 سال پیش از هجوم ویرانگر مغول و درگیری های خوارزمشاهیان با نان نگارش یافته است، برای اوضاع خوارزمشاهیان پیش از یورش مغولان به ویژه دوره سلطان علایالدین محمد خوارزمشاه و تلاش هایی در شرق و شمال شرقی ایران منبعی ارزشمنده. تاریخ دیوان سالاری خوارزمشاهی به وسیله تاریخ وزارت و دیگر دیوان سالاران خوارزمشاهی را در خلال پاره ای از تاریخ های وزارت به ویژه کتاب گرانقدر نسای مل ازهار ملتا مل اخبار ناصرالدین منشی کرمانی میتونیم به دست بیاریم. نامه های برجای مانده از بخش نخست فرمان روایی خوارزمشاهیان که عمدتاً هم مربوط به دوران آتسز خوارزمشاه است، به قلم ادیب و دانشمند توانا رشیدالدین وطواته. در مجموعه های مختلف منشآت میتوان نشانی از آنها به دست آورد. بخشی از این منشآت در دو کتاب جداگانه به نام های عرائس و خواطر و افکار و افکار تدوین یافته و بخش دیگر نیز به صورت پراکنده در مجموعه های فراگیرتر منشآت برجای مانده است. این نامه ها برای شرح تگذاش دوران آتز خوارزمشاه و مناسبات او با پلاتین و حکام همدوار به پیش مناسباتش با سلطان سنجر سلجوقی بسیار مهم است. همچنین بخشی از نامه ها در حکم اسپانیات است و میان رشید وطواز و دوستان و همکارانش رد و بدل شده است، نیز نه تنها برای شناخت اوضاع سیاسی بلکه برای آگاهی از مسائل اجتماعی فرهنگی آن روزگار میتونه مفید باشه. بخش دیگر از اسناد و نامه های دوران خوارزمشاهی در کتاب ارزشمند توسل ارا ترسل اثر بهادین محمد ابن معید بغدادی نشر سعید